خانه، سفری در هنر آباد جهان با شهریار قنبری. خانم ها، آقایان، با سفسترین با آفتابی ترین درود ها، من شهریار قنبری، نویسنده و لرکا تهیه کننده برنامه، دومین سفر ترانه خانه، سفر به هنر آباد جهان رو به شما پیشکش میکنیم از رادیو فردا. در نخستین سفر آغاز قرن بیستم رو با بزرگانشون کلود دبیوسی که با موسیقی کولیان زیر و زبر شده بود و فدریکو گارسیا لورکا شاعر بزرگ اسپانیا تجربه کردیم و نمونه های درخشانی از ترانه ژرف کانت خوندو رو شنیدیم و با صدای مانوئل توره و آرخانتانیتا و پیانوی فدریکو گارسیا لورکا آشنا شدیم. و اینک خانم ها، آقایان، دومین سفر ترانه خانه از رادیو فردا.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
دوباره به قرن بیستم برگردیم، به آغاز قرن بیستم، ژانویه سال 1906 میلادی، سومین سفر مظفرالدین شاه به پاریس. شاه قاجار فرمان فروش گرامافون و ضبط صفحه رو صادر میکنه. صفحه ای هم از سخنان مظفرالدین شاه توسط شرکت گرامافون و ماشین تحریر منتشر میشه. توضیحی در این باره میدم. ماکسیم پیک که از آغازگران فصل ضبط صفحه است در ایران، برای اینکه مظفرالدین شاه رو تشویق کنه به این کار و اجازه ضبط ساز و آوای هنرمندان رو از شاه بگیره، نخواست 5 صفحه از او و درباریان رو آماده میکنه که از این 5 صفحه تنها 3 صفحه باقی مونده. صدای مظفرالدین شاه قاجار رو میشنویم خانم ها، آقایان. در همین صفحه صدای اتابک اعظم و وزیر خارجه وقت ایران هم هست، اما ما در این برنامه فقط به صدای شاه قاجار گوش میکنیم.
جناب اشرف و اتابک اعظم، از خدمات سابق و لاحق شما کتابه ها 40 سال از خدمت میکنید، از همه خدمات شما راضی هستم، بخصوص از خدمات این 3-4 ساله که در صدارت خودتان میکنید و انشالله عوض اینها را همه را به شما مرحمت خواهی فرمود و شما هم ابداً ذره‌ای در خدمات خودتون انشاءالله قصور نخواهید کرد و مرحمت ما را به اعلی درجه نسبت به خودتون بدانید. انشاءالله رحمان بعد تا 7 سال که خدمت بکنید، امیدوار هستم که همیشه خوب باشد و این خدماتی که به من میکنید و به مملکت ایران میکنید، البته خداوند او را بیرد یه عوض نخواهد گذاشت. انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود من باشم به شما خواهم داد. از خدمات همه بزرا هم راضی هستیم و شما هم خدمات همه را حقیقتا خوب عرض می کنید و همه را به موقع عرض می کنید.
آغاز قرن بیستومه که هنرمندان ما به لندن میرن تا صفحه ضبط کنند. هنرمندانی چون سید حسین طاهرزاده، حسین خان هنگافرین، اسدالله خان، اکبر خان فلوتی، رضا قلی خان تجریشی، نوروزی و مشیر همایون شهردار. سال 1290 خورشیدی هنرمندان ایرانی برای ضبط صفحه به تفلیس میرن. هنرمندانی چون عبدالله دوامی، باقرخان رامشگر، درویش خان، ابوالحسن اقبال آذر یا اقبال السلطان و سید حسین طاهرزاده. در همون سال نخستین صفحه علی اکبر شهنازی که 14 سال است به همراه آواز دماوندی در افشاری ضبط میشه. سال 1316 سالی است که دولت برای خرید وسایل یک ایستگاه رادیویی آستین ها رو بالا میزنه. سال 1318 خورشیدی نخستین شماره نشریه موسیقی فروردین اردیبهشت 1318 با همکاری صادق هدایت، نیما یوشیج، هشرودی، فرزاد، روبیک، گریگوریان و عبدالحسین نوشین منتشر میشه. اردیبهشت ماه سال 1319 سرانجام فرستنده رادیویی تهران به راه میفته با 3000 صفحه موسیقی ایرانی و غیر ایرانی. از یاد نبرید که برای اینکه این سفر میوه درخشانی داشته باشه باید که به گذشته نگاه کنه. بنابراین در همین جا یک تکه مهم آرشیوی رو با شما قسمت می کنم. صدای زنده یاد حمید قنبری، هنرمند با ارزش ایرانی رو، پدر نازنین خود من و پدر بزرگ لورکا جان. حمید قنبری در گفتگویی که سالها پیش با رامین فرزاد داشت که دردا هر دو دیگر با ما نیستند، به روزهای آغازین اشاره می کنه. روزهای آغاز رادیو در ایران.
من یه تاریخچه ضبط سفر رو براتون خیلی کوتاه براتون بگم. یه روز من و خطیبی آمدیم رد شدیم از خیابان فردوسی روبروی بانک ملی، دیدیم یه تابلو زدن روبروی بانک ملی به یه ساختمانی نوشتن که مژده میدهیم که در این ساختمان صدای شما رو ضبط میکنیم رو صفحه. ما برامون خیلی عجیب بود. ما گفتیم چطور تو تهران آمدن صفحه ضبط میکنن؟ این قبل از کمپانی کولومبیا بود که صفحه ما رو ضبط کرده بود. من و خطیبی رفتیم از پله‌ها بالا، گفتیم آقا ما آمدیم صدامون رو ضبط کنیم. دیدیم یه آقای نشسته توی اتاق دو در دو، گفتش که فرمایش داریم. گفتیم آقا کجا صفحه ضبط میکنیم؟ گفتن همین اتاقه. گفتم استودیو کجاست؟ گفت اتاق بغل. اتاق بغل که نشون دادن یه اتاق بود دو و نیم در دو و نیم. گفتیم اونجا ضبط میکنین؟ گفتن بله. بعد دیدیم یه دستگاه گذاشته مثل گرامافون ده. یه صفحاتی هم داره، من الان منزل دارم ده. واقعا قیمتیه ده. گفتن رو این صفحه ضبط میکنیم. گفتیم خیلی خوب، ارکستر هم میتونیم بیاریم؟ گفتن بله. چقدر میگیرید؟ گفتن فلان قد، من یادم نیست. ما اون وقتا میرفتیم گهگاه در جوار کارمونم، مثل الان که بعضی وقتا آگهی ها موزیکال هست، گفتیم خوبه یکی از این آگهی های موزیکال رو ببریم برای امتحان ضبط کنیم ببینیم چی در میاد از آب. ارکستر بردیم برای فردا بعد از ظهر، گفتیم میایم. رفتیم تو این اتاقه که جازمون تو اتاق نمی رفتیم، جاز گوشیم توی ایوون میدون فردوسی که از پایین اگه میدن یه نفر توی بالکن نشسته داره جاز میزنه، نمیدونستم مردم چی هست. حالا غافل از این که یه میکروفون قرازم داشت اونجا، من پای میکروفون بودم، ارکست هم داشت میزد. ما یه دونه شعر ضبط کرد، شعر آگهی بود، سفر رو داد به ما. این صفحه الان منزله، این صفحه فکر کنم 1 کیلو هست، واقعا وزن صفحه فکر کنین 1 کیلو. این صفحه رو ما گرفتیم خیلی خوشحال، دستمون گرفتیم رفتیم بالا قصر، رفتیم بیسیم و دادیم به خانم سلیمزاده. گفتیم خانم سر ساعت 8 که شد بخش آگهی هاست، شما این صفحه رو میذاری پخش میکنید. خواستیم کارو راحت بکنیم، بعد فرداش بگیم آقا ما رفتیم همچی کاری کردیم، دیگه نمیخواد هر دفعه ارکست ببریم ببینید تکنولوژی چه کار کرده. ما رفتیم منزل نشستیم پای رادیو. اون وقت هم رادیو خریده بودیم. خیلی عیان بود. این بند اولو که صفحه پخش کرد درست دیدیم صدای خودمون، البته صدای خودمون تو اون قفسی که ضبط شده بود. بند دوم که شد یه دفعه این سوزنه نمیدونم کجاش گیر کرد یه شعر دو گفت لا 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 لا، که من حالا اسم اون آگهی رو نمیخوام بگم، مناسب نیست، البته مناسب راجب یه لباسی بود، پارچه‌ای بود، پارچه فروشی. همطور این تکرار کرد و این خانم هم نمیدونم کجا رفته بود. در حدود یک دقیقه این سوزنه همطور گیر کرد تا این خانم رسید و این سوزنه برداشت و ما تلفن کردیم که خانم چرا اینطوری شد؟ گفت ببخشید منم مثل شما با خیال راحت رفتم اون بر چایی بخورم.
صدای زنده یاد حمید قنبری رو شنیدیم. به یاد داشته باشید که او علاوه بر این که یک بازیگر درجه یک تئاتر، سینما و رادیو بود، از آغازگران موسیقی پاپ در ایران. اونا در آغاز ترانه‌های مشهور جهان رو انتخاب می‌کردند و بر روی اونها متن پارسی می‌گذاشتند. در برنامه آینده کارنامه حمید قنبری آوازخان موسیقی پاپ هم خواهیم پرداخت.
ترانه‌خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن 20 تا هنوز.
ترانه‌نویسانی که این هنر ترانه رو جدی می‌گرفتند از همون آغاز می دونستند که خودشون هم باید اجرا کنند، یعنی خود باید بخونند. شاعرند و ترانه می خونند. این سنت درست رو اما ما کم کم از یاد می بریم و ردای شیدا و عارف قزوینی رو بر تن کسانی می کنیم که سزاوار نیستند. شیدا، میرزا علی اکبر خان شیدا، با زبانی والا راه رو برای عارف قزوینی هموار می کنه که کمی ستار میزنه و خط خوشی هم داره. او آغازگر ترانه به مفهوم امروزی است. نخستین راهنمای ماست. تاریخ ترانه سرایی در ایران با شیدای شیرازی آغاز میشه. آنگاه عارف خوش صدا که حضوری جذاب داره گل میکنه. پسر ملا هادی، وکیل دادگستری که در قزوین به دنیا میاد. 13 سال است که موسیقی میآموزه. 16 سال است که نخستین شعرش رو مینویسه. به دربار ناصرالدین شاه راه میابه. وقتی با ابتذال دربار روبرو میشه به قزوین میگریزه. ندای مشروطه خواهی رو میشنوه و به آزادی خواهان میپیونده. به سال 1914 میلادی، در روزهای خون و زخم و مرگ، روزهای بعد جنگ جهانی اول، با مهاجران شوربخت به خاک عثمانی قدم میگذاره. عارف همه جا زندگی میکنه، کولی شهر و دیار نداره، زن نمیگیره و مجرد میمونه. در عصر مشروطه با ترانهاش بیش از هر کسی موثر. عارف شعر رو از خلوت شاعر به کوچه میبره. دردهای اجتماعی سرانجام به ترانه میرسن. با اوست که ترانه با شخصیت میشه. با اوست که ترانه های واقع گرایانه، ترانه های رئالیست، ترانه های مردم به دنیا میان. گرفتم این که اینجا و آنجا در ترانه‌های عارف و شیدا و دیگران کلام سسته، کلمه به درستی بر ملودی نمی‌نشینه. با این همه هرچه هست ریشه ماست، آغاز سفری در رویا، خود رویا، شاید رویایی در بیداری. همینجا ترانه‌ای از عارف قزوینی رو با شما قسمت کنیم. شانه بر زلف پا پریشان. ترانه‌خوان است خانم ها آقایان، سفری در رویا، خود رویا، شاید رویایی در بیداری. از رادیو فردا، از رودکی با بوی جوی مولیان آیت همی، تا دوبیتی های بابا طاهر و پاییز دشتستانی، تا عارف ملک و شعرای بهار و مرغ سحر ناله سرکن، همه و همه یعنی ترانه روز شمار تاریخ ماست، حافظه ما، تقویم ماست. کرنل وزیری با براه انداختن مدرسه عالی موسیقی آهنگسازی علمی رو به ایران میاره. در این روزهاست که ترانه خاصیت مردمی خودش رو از دست میده. رادیو با استادانی چون ابوالحسن سبا، خالقی، بدیع‌زاده و مشیر همایون شهردار و آوازخوانانی چون قمر و روح‌انگیز و بعد روح‌بخش و ملوک زرابی، موسیقی و ترانه رو به خانه ها میبره. با ورود گرامافون و صفحه، ترانه خلوتگاه مردم رو پر میکنه. ماشین مشتی ممدلی نه بوک داره نه صندلی. پس از 28 مرداد رادیو نیرومندتر میشه. موسیقی سنتی ما با برنامه چون گلها جای ویژه‌ای پیدا میکنه. رهی معیری غزل‌سرای صاحب نام ترانه مینویسه، ترانه های مندگار. موینه کرمانشاهی، بهادر یگانه، بیژن ترقی، دکتر نیر سینا و هوشنگ ابتهاش هم در همون چارچوب قدیمی از طبیعت بیجان و قصه های عاشقانه با همون کلمه ها و واژگان سخن میگن و ترانه می نویسند. تورج نگهبان رو من اما در دو جهان می بینم، جهان پیشینیان و جهان اکنونیان. با این همه اما ترانه در این فصل جدیتر از همیشه است. همینجا بگذارید از روزهای آغازین صدای خوش قمر جان رو بشنوی. قمر بانوی آواز ایران، مرغ سحر، بخش دوم، ملک شعرای بهار، مرتضی نیداوود، قمر، مرغ سحر. خانم و آقایان، این ترانه خانه است، سفری در هنر آباد جهان. بنابه بوس با همه شایعه ها و قصه هایی که به دنبال داره، ترانه اجتماعی رو دوباره مطرح میکنه. شعر این ترانه رو آنگونه که در شایعه و قصه آمده، سرهنگ مبشر که از افسران سازمان نظامی حزب توده ننوشته، که حیدر رقابی حاله ساخته. همینجا یک تکه از یک اجرای کاملا استثنایی رو با شما قسمت میکنیم که شاید کمتر کسی شنیده باشه. حمید قنبری منابع بوس رو اجرا کرده در فیلم لات جوانمرد، کاری از مجید محسنی. صدای حمید قنبری رو میشنویم.
جوی سرنوشت دختر زیبا، امشب بر تو مهمانم، در پیش تو میمانم، طالب بگذاری بر لب من.
خسروجون دوباره همینو باز بخون.
دختر زیبا، امشب بر تو مهمانم، در پیش تو میمانم، طالب بگذاری بر لب من. مرا ببوس، مرا ببوس.
وای
کی بود؟ کی بود؟
هیچی، منم. بفرمین تا لب بر لب منشو خوندی، باقیشم بخون. بفرمین
خانم ها آقایان، رسیدیم به آخرین جای دومین سفر ترانه خانه. در این سفر صدای مظفرالدین شاه قاجار رو شنیدیم، صدای زنده یاد نادر گلچین رو شنیدیم در اجرای یکی از کارهای تاریخی عارف قزوینی، و بعد صدای قمرجان رو شنیدیم. نشستیم پای حرف‌های شنیدنی زنده یاد حمید قنبری از آغاز رادیو در ایران. در برنامه سوم سفری خواهیم داشت تا موسیقی پاپ ایران، یعنی در حقیقت آغاز موسیقی پاپ در ایران. خانم ها آقایان، تا فرصتی دیگر، تا ترانه خانه‌ای بهتر، در کنار لورکا تهیه کننده برنامه، سبز باشید، سبز و آفتابی. چاو بلا، چاو.